ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 28 خرداد 1398 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که آمریکا به وارد کردن فشار بر ایران و همچنین کاستن از خشونت‌ها در منطقه ادامه خواهد داد، اما خواهان افزایش تنش با ایران نیست.
We have been engaged in many messages, even this moment right here, communicating to Iran that we are there to.
مایک پامپو که در پایگاه نظامی مکدیل در فلوریدا بود گفت ما با ایران درگیر رد و بدل پیام‌های بسیاری بودیم. حتی همین حالا و همینجا پیام‌هایی ها که از اینکه ما آنجا هستیم تا از خشونت‌ها بکاهیم. او تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست. مایک پامپو افزود که دولت آمریکا می‌خواهد این پیام را برساند و همزمان کارهای لازم برای حفاظت از منافع آمریکا در منطقه را انجام دهد. شنوندگان گرامی، در این باره به طور مفصل در دقایق آینده خواهید شنید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در ارتباط با مسئله ایران و نتایج به دست آمده در مورد حملات اخیر به دو نفتکش در دریای عمان گفت شواهد زیادی وجود دارد، اما این مانع از آن نمی شود که هر آنچه که ممکن است را به گفته او برای حل این مسئله و حل و فصل مسالمت‌آمیز تنش با ایران انجام دهیم.
این وضعیت جدی است، ما این را می‌دانیم، اما هر آنچه که در توان داریم را به کار می‌بریم تا بر همه طرف‌ها تأثیر بگذاریم. این را هم باید خطاب به ایران به روشنی بگویم که این وضعیت نباید بدتر شود. همونطور که وزیر خارجه درباره توافق اتمی گفت، ما فشار می‌آوریم که ایران به آن متعهد بماند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد مطمئنا پیامدهایی خواهد داشت.
در خبری دیگر، وزیر امور خارجه چین از همه طرف‌ها در تنش فزاینده در منطقه خلیج فارس خواست خویشتنداری در پیش گیرند و از شدت تنش‌ها بکاهند. پکن در این حال از آمریکا خواسته به سیاست موسوم به فشار حداکثری بر تهران پایان دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی جنگد، اما افرادی که آنها را بدخواه نامیده به گفته او با فرد ملت ایران دشمنی مستقیم دارند. آقای روحانی صبح روز سه‌شنبه در مراسم بهره برداری از یک پایانه مسافربری در فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که فشارها بر ملت ایران افزایش یافته و در مقابل عکس العمل ایران نیز شدت گرفته است، اما به گفته او در پایان نبرد ملت ایران پیروز خواهد شد. محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سابق بانک مرکزی از اختصاص دلار 7000 تومانی به حجاج خبر داده و به آن اعتراض کرد. محمود بهمنی در مصاحبه با وبسایت خانه ملت تاکید کرد که در این شرایط اقتصادی کشور 16 میلیون دلار ارز باید برای پرداخت به حجاج در نظر گرفته شود. او گفت از آنجایی که زائران حج استطاعت مالی دارند، باید ارز خود را مانند دیگر مسافران سفرهای خارجی به قیمت آزاد تهیه کنند. و مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران میگوید دو ضاربی که در این استان یک طول خرس را کشته بودند دستگیر شدند. به گفته او این افراد به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه 100 میلیون تومانی روانه زندان شدند. چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شد که در آن طول خرسی توسط برخی بومیان سنگسار شده و سپس با طنابی به گردنش مورد آزار قرار می‌گرفت. این طول خرس توسط فعالان محیط زیست نجات داده شد، اما در راه انتقال به بیمارستان جان سپرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اعلام کرد کشورش خواهان جنگ با ایران نیست. پاتریک شانهان از نامزدی برای وزارت دفاع آمریکا انصراف داد. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی یک شبکه جاسوسی آمریکا خبر داد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در فلوریدا با مقام‌های سنتکام، مرکز فرماندهی آمریکا که خاورمیانه را پوشش می‌دهد، دیدار و در سخنانی گفت که آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست، اما افزود که فشار حداکثری بر روی ایران ادامه خواهد یافت. مایک پومپئو همچنین از ادامه هماهنگی بین وزارت خارجه و ارتش آمریکا در موضوع ایران خبر داد. همکارم هانا کاویانی که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست، جزئیات بیشتری رو برامون بگه. هانا، وزیر خارجه آمریکا چی گفت بیشتر؟
بله، آقای پومپئو که شب گذشته به فلوریدا به تمپا رفته بود تا دیداری داشته باشه با فرماندهان نظامی آمریکا، ساعتی پیش صحبت کرد و درباره دلایل سفرش و محور گفتگوهاش با فرماندهان نظامی در فرماندهی مرکزی آمریکا یا همون سنتکام گفتیم، بخشی از صحبت‌های آقای پومپئو است.
If we're to deliver at the State Department on the president's diplomatic objectives, we have to be.
آقای پومپئو میگه که اگر ما بخوایم در وزارت خارجه به اهداف دیپلماتیک رئیس جمهوری برسیم، باید به دقت با ارتش خود هماهنگ باشیم. دلیل این که آقای پومپئو هم راجع به این صحبت میکنه که چرا به تمپا رفته به مقر سنتکام، این هست که او میگه که دیدارهای بسیار زیادی خب با فرماندهان نظامی آمریکا در واشنگتن داره، اما زمانش رسیده بوده که بره اونجا صحبت بکنه و همچنین این فرصت رو فرماندهان نظامی و نظامی یان آمریکایی هم داشته باشند که اگر سوالی دارن مواضع وزارت خارجه آمریکا رو میخوان بدونن صحبت بکنن. صحبت اصلی که مطرح شده بحث تنش در خاورمیانه و خصوصا موضوع ایران بوده. آقای پومپئو درباره اعزام 1000 نیروی تازه که دیروز توسط وزیر دفاع موقت دیروز آمریکا که امروز انصراف داده از پست وزارت دفاع صحبت کرده و این اقدام اعزام 1000 نیروی تازه رو اینگونه توضیح داده.
Which is to continue to work to convince the Islamic Republic of Iran that we are serious and to deter them from further aggression in the region.
آقای پومپئو میگه که هدف از این اقدام اطمینان از اینه که به ایران بگیم که جدی هستیم، اونها رو از تهاجم بیشتر در منطقه باز داریم و اهداف آمریکا رو یک بار دیگه، اهداف اون فشار حداکثری رو اینگونه توضیح میده که ایران برنامه هسته‌ایش رو ادامه نده و از اقداماتی که آقای پومپئو میگه خصمانه است چه در منطقه و جای دیگه صرف نظر بکنه. همچنین درباره سفرش این زوابه به تهران میگه آقای ترامپ پیامی داشته، حتی میگه که الان که من دارم در سنتکام هم صحبت میکنم این پیام برای ایران هست که بگیم که ما از منافع آمریکا حمایت میکنیم، تمایل داریم که بازدارندگی رو ادامه بدیم و در این حال بگیم که آقای ترامپ جنگ نمیخواد. این محور اصلی گفته های مایک پومپئو بوده.
گفته بود که همچنان پیام ها به ایران ادامه داره، ارسال پیام ها. واکنش ها در سطح جهانی به افزایش تنش الان در منطقه خاورمیانه تا الان چی بوده؟
ببینید، خبرها چند تا رو داشتیم. مثلا انگلا مرکل صحبت کرده، خانم مرکل میگه که صدر اعظم آلمان میگه من میدونم که وضعیت خیلی جدی است، شواهد خیلی جدی اما میبینیم، اما مسئله اینجاست که ما همه توان خودمون رو به کار خواهیم گرفت که از بیشتر شدن تنش جلوگیری بکنیم. پیام نسبتاً مشابهی رو ما از سایر اروپایی‌ها، از روسیه، از چین، همه خواستار خیشتنداری شدن، همه خواستار این شدن که تنش از اینجا بیشتر نشه، چون اون چیزی که همه دارن نسبت بهش هشدار میدن موضوع رخ دادن یک تنش تصادفی یا یک اشتباه محاسبه است در اون منطقه که بخواد شاید به یک درگیری نظامی منجر بشه. خود آقای ترامپ هم گفته هایی داشته در مصاحبه با تایم که منعکس شده، هم در تایم هم خبرگزاری های مختلف دربارش گزارش دادن. آقای ترامپ هم میگه که من در مورد بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای ممکنه که دست به اقدام نظامی بزنم، اما در مورد شاهراهای حمل و نقل انرژی و نفت و اینها نمیتونم بگم که برای اون کار دست به اقدام نظامی میزنم. به نظر میاد که دو طرفه است، یعنی از یک سو ما درباره اون رخداد نفتکش ها صحبت میکنیم، درباره مسئله حمل و نقل انرژی از اون تنگه بسیار حیاتی هرمز صحبت میکنیم، و از طرف دیگه موضوعی که با تهدید ایران به کم کردن تعهداتش در برجام هستش که مثلا اروپایی ها، روسیه و چین و همه اینها دارن به ایران هشدار میدن که کاری نکن که منجر به از هم پاشیدن برجام بشه و ما راه ارتباطمون رو با شما از دست بدیم.
ممنون از تو. همکارم هانا کاویانی در استودیو با ما بود و از جزئیات صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که دقایق پیش در مرکز سنتکام، مرکز فرماندهی آمریکا در فلوریدا بیان کرد، توضیحات بیشتری را ارائه داد از صحبت‌های آقای پومپئو. اما بررسی می‌کنیم همین صحبت‌ها رو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای تقی‌زاده، مایک پومپئو در سخنان روز سه‌شنبه‌اش بار دیگر تاکید کرد که آمریکا هدفش جنگ با ایران نیست و ما اعزام نیروهاش به منطقه خاورمیانه و در واقع خلیج فارس اقدامات بازدارندگی است. ارزیابی شما رو از صحبت‌های آقای پومپئو می‌شنویم.
تصور می‌کنم آمریکایی‌ها در این که خواهان جنگ نیستند جدی و صادق هستند. باید این رو بپذیریم که شاید به مصلحت تمام عیار آمریکا نیست در این وضعیت، در شرایطی که بقیه دنیا واقعا تنش رو در منطقه خاورمیانه و آبهای خلیج فارس نمیخوان، جنگی رو راه بندازه که میشه از اون پیشگیری کرد. ولی دیپلماسی همیشه وقتی شانس پیروزی داره که با پشتیبانی نظامی همراه باشه و این کاری است که آقای پومپئو در ایالت فلوریدا انجام داد با حضور در مرکز نیروهای مرکزی آمریکا، در مقر نیروهای مرکزی. به نوعی حضور پومپئو رو میشه شکل ملایم رفتن به جبهه جنگ در شرایط یا محل عملیات تلقی کرد. اینکه آمریکایی‌ها ضمن اینکه شاخه زیتون به دست دارن، ضمن اینکه آماده گفتگو با ایران هستند، ولی در صورتی که ایران آماده این گفتگو نباشه، آماده هستند از منافع خودشون و منافع کشورهای منطقه دفاع بکنن. به نظر من آقای جمالی، مشکلی که وجود داره این است که از داخل ایران صدای یک نواختی بیرون نمیاد. یعنی به نظر میرسه دولت روال بسیار معتدل‌تری رو انتخاب کرده. حتی وقتی اقدام به تلافی‌جویی میکنه، اقداماتش در زمینه اتمی بسیار ملایم و حساب شده است، در حالی که گروه‌های تندروتر یا دستراستی‌تر با اقداماتی که انجام میدن شاید حدودی رو که دولت آماده رعایتش هست در نظر نمیگیرن. و به این علت که آمریکایی‌ها یک پیام به دولت میدن ما آماده گفتگو هستیم، و یک پیام هم به تندروها میدن اگر شبیه اقداماتی که در فجیره شکل گرفت ادامه پیدا بکنه، ما ضمن این که مایل نیستیم ولی آماده هستیم که از نیروی نظامی برای حفظ منافعمون دفاع بکنیم، استفاده بکنیم.
آقای تقی‌زاده، میدونیم که در خصوص تحولات اخیر خاورمیانه بیشتر کشورهای بزرگ جهان و مهم هشدار دادند. تا ساعت دیگر هم فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار هست که با وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو دیدار و گفتگو کنه. ارزیابی شما از نتایج این دیدار چه هست؟ قرار هست به نظر شما چه مسائلی در اونجا مطرح بشه؟
خانم موگرنی یقیناً مواضع تازه اروپا رو منعکس خواهد کرد. من در رفتارهای کشورهای اروپایی به خصوص طی دو سه هفته اخیر گرایش بیشتری رو به سمت سیاست‌های آمریکا می‌بینم تا همسویی با ایران و اصرار در باقی ماندن برجام با هر قیمتی. در حقیقت اگر جمهوری اسلامی واقعاً قصد لغو تحریم‌ها رو داشته و فکر می‌کرده که باید بهترین راه رو برای این کار پیدا بکنه، نتیجه اقداماتی که در طول دو سه هفته گذشته انجام داده خیلی به سود دیپلماسی ایران تمام نشده. ما اظهار نظرهایی که از طرف کشورهای اروپایی میبینیم، به خصوص در ارتباط با قضایای فجیره و همینطور کاهش تعهداتی که ایران در توافق اتمی داشته، اروپایی‌ها نسبت به اون واکنش‌های منفی نشون دادن. حالا خانم موگرنی که به هر حال یکی از طرفداران پرپاقرض حفظ برجام بود و همیشه در دفاع از جمهوری اسلامی گفتگوی مطبوعاتی میکرد یا بیانیه صادر میکرد، برای هماهنگی بیشتر سیاست‌ها راهی آمریکا میشه. به نظر من این علامت خیلی خوبی برای جمهوری اسلامی نیست و باید به نوعی راهبرد برخورد با دنیای خارج به خصوص کشورهای اروپایی رو مورد تجدید نظر قرار بدن.
بسیار خوب. آقای تقی‌زاده، به عنوان پرسش پایانی، دقایقی پیش اعلام شد که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا از سمتش استعفا داده. فارغ از اینکه دلیل استعفای او چه بوده، آیا رفتن آقای شانهان از سرپرستی وزارت دفاع تأثیری در تحولات آینده ایران و آمریکا و به خصوص در خاورمیانه خواهد داشت؟
موضوع بامزه است. البته آقای شانهان همیشه علیه جمهوری اسلامی بوده و عنصر معتدلی هم نبوده، ولی در یک رفتار شبیه به اون چیزی که ما در ارتباط با بازدید رئیس جمهور سوریه آقای اسد از تهران دیدیم و مطابقاً استعفای آقای ظریف که چرا در مذاکرات او با رهبر جمهوری اسلامی حضور نداشت، به نوعی رفتن تنهای آقای پومپیو به مقر صدکام در میامی در شهر تمپا رو میشه شبیه دونست با استعفای آقای شانان و یا اعلام انصرافش از گزینه وزارت دفاع. البته میتونه تحولات آخرین لحظه ای هم وجود داشته باشه در رابطه با زندگی خصوصی او یا گزارش هایی که در اختیار سنا قرار گرفته. باید برای روشن شدن وضعیت بیشتر در انتظار روزهای آینده بود، ولی به نظر من این هماهنگی با آقای ترامپ صورت گرفته، چرا که همسو با اعلام انصراف آقای شانان سرپرست تازه وزارت دفاع آمریکا هم معرفی شد.
بسیار ممنون از شما. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
دولت آمریکا به فکر منافع مردم و کشور آمریکاست. این منافع اگر در جنگ با جمهوری اسلامی باشه حتما اونو اجرا میکنه، توان نظامی، لوجستیکی و مالیشو داره. این منافع اگر در تحریم جمهوری اسلامی باشه حتما این کارو میکنه. و همینطور مسئله دومی که رژیم ایران هم به فکر منافع خودش هست و اگر این منافع در جنگ باشه تردیدی نمی‌کنه و اگر این منافع در مذاکره و مصالحه باشه قطعاً تردیدی نمی‌کنه و این اظهار نظرهای مقامات طرفین فقط جنبه مصارف داخلی داره. تنها چیزی که این وسط مفقود می‌مونه مردم ایران و منافع مردم ایران است.
سیاست غلط جمهوری اسلامی در تمام این 40 سال باعث مشکلات عدیدهی برای به ویژه برای مردم ایران شده، از جمله مسئله مهم اقتصادی. من تصور میکنم در حال حاضر در این شرایطی که جمهوری اسلامی در این مخمصهی که خودش رو قرار داده، اولین کاری که میکنه این گروگانهای امریکایی رو و انگلیسی رو آزاد میکنه، چون به زودی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی حتی توانایی پرداخت حقوق کارمندای دولت رو هم نخواهد داشت.
خدمت اون آقایی که فرمودن ما شما رو به مقام والای انسانیت میرسونیم، میخواستم بگم از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.
آقای ابراهیم رئیسی، میخواستم به حضورتون عرض کنم که بیش از 1,000,000 نفر از تمام ممالک دنیا سندی امضا کردند برای آزادی خانم نسرین ستوده. صدای اون 1,000,000 نفر را با 80,000,000 نفر از جمعیت کشور خودمون جمع بزنید و خانم ستوده را آزاد کنید. آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت می شود.
اما یک روز پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره به گفته او موفقیت ایران در یک نبرد جاسوسی سایبری، وزارت اطلاعات اعلام کرد که بعضی از افراد متهم در این پرونده اعدام شدند. وزارت اطلاعات ایران گفته که اقدامات لازم در این زمینه 6 سال قبل انجام شده. نخست گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنویم و بعد در همین باره با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو خواهیم کرد.
مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران که نام او اعلام نشده، روز سه‌شنبه گفته که این وزارتخانه اخیراً یک شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را شناسایی و منهدم کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی این وزارتخانه همچنین از اعدام بعضی از متهمان این پرونده خبر داد. مقام وزارت اطلاعات ایران گفته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در شبکه خود برای هر منبع و جاسوس یک سایت و فضای اختصاصی طراحی کرده بود و به گفته او به تعداد هر جاسوس سایت وجود داشته است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران مدعی شد که آن وزارتخانه توانسته در کشورهای دیگر نیز سایت‌ها و جاسوسان آمریکایی را شناسایی کند. این مقام وزارت اطلاعات ایران همچنین از قرار دادن اطلاعات به دست آمده در اختیار متحدان اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داده که نامشان اعلام نشده است. یک روز پیش از این سخنان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی موفق شده به یکی از پیچیده ترین شبکه های سایبری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ضربه بزند که در حوزه به گفته او جاسوسی سایبری فعال بوده است. پیش از این نیز مقام های وزارت اطلاعات ایران سخنان مشابهی در این باره بیان کرده بودند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران ادعا کرده بود که 290 نفر از جاسوسان آمریکا در کشورهای مختلف شناسایی شدند. در سال 90 خورشیدی نیز وزارت اطلاعات ایران از شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری و بازداشت 30 نفر از جاسوسان آمریکا خبر داده بود. بر اساس این بیانیه 8 سال قبل وزارت اطلاعات ایران، امارات متحده عربی، ترکیه و مالزی محل فعالیت این شبکه بوده و شهروندان مالزی، اسلوواکی و مراکش بازداشت شده بودند. در یک سال گذشته انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره حمله‌های سایبری ایران و آمریکا به یکدیگر افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا نوشته که کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی ایران دارد. ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی و بدافزار استاکسنت در تأسیسات اتمی بوشهر از جمله اقدام‌های آمریکا در این زمینه اعلام شده است. در همین حال گزارش‌های نیز درباره حمله‌های سایبری ایران به دیگر کشورها از جمله آمریکا و اسرائیل منتشر شده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود، اما همونطور که در گزارش آمده بود وزارت اطلاعات ایران از شناسایی یک شبکه جاسوسی مرتبط با آمریکا خبر داده. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان روی خط ارتباطی ماست. آقای مهدوی آزاد، شما خبر این ادعای وزارت اطلاعات ایران رو دنبال کردید، کمی اول از جزئیات این خبر برامون بگید.
ببینید، همچنان که گزارشگر گفت در مصاحبه مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ما اطلاعات جدیدی رو به دست آوردیم. وزارت اطلاعات فیلم کوتاهی هم منتشر کرده، 10 دقیقه و 33 ثانیه، که خلاصش در اسنا و کامل در ایرنا منتشر شده. دیگه تقریبا تردیدی باقی نمونده که چیزی که میگویند همون چیزیه که آقای علوی وزیر اطلاعات 3 فروردین 98 در نماز جمعه تهران گفته بود و سایت یاهو نیوز 11 آبان 97 2 نوامبر 2018 منتشر کرده بود. کلیات اون بحث و اون گزارش که به نقل از 11 مقام اطلاعاتی آمریکا تنظیم شده و البته اسم هیچ کس جز یک نفر منتشر نشده بود که اون هم زیر سوال رفت، این هست که ظاهرا ایالات متحده آمریکا در مقطعی برای ارتباط با عوامل محلی، نه بر اساس اون چیزی که اینها میگوین جاسوسان حرفه‌ای، خبرچین‌های محلی، از سیستم اینترنت استفاده میکرده. وبسایتی بوده برای این موضوع. این وبسایت ظاهرا توسط وزارت اطلاعات ایران، یک وبسایت مربوط به یک مأمور کشف میشه. وزارت اطلاعات با یک تکنیک خیلی ساده، یعنی سرچ گوگل، میاد پیدا میکنه که کسانی که از این وبسایت دیدار کردن دیگه از چه سایت های دیگه ای دیدن کردن و بعد از اون به زنجیری از وبسایت ها میرسه که حالا الان با اقراق به عنوان کشف، یک کشف بزرگ اطلاعاتی معرفی شده.
آقای مهدوی آزاد، در شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش های زیادی وارد شده، از جمله میگن ابهامات و تناقضات زیادی داره، مثلا نامشخص بودن زمان این عملیات از سوی وزارت اطلاعات.
ده ها تناقض مطرح شده و موجود هست. ببینید، در گزارشی که یاهو نیوز 2 نوامبر 2018 منتشر کرده میگوید این ماجرا مال سال 2009 نهایتاً تا 2013 هست. مدیر کل وزارت اطلاعات امروز اعلام کرده این مسئله تازه هست. حرفهای وزیر اطلاعات میگوید مسئله دوباره قدیمی است. تنها کسی که گزارش یاهو نیوز در اون نام برده امروز مدیر کل وزارت اطلاعات، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هم به حرفای او اشاره کرده، در کلیپ وزارت اطلاعات هم به اون اشاره کرده، اروین مکلو. او کسی است که بر اساس رزومش فقط 2 دوره کارآموزی داشته و اساسا معلوم نیست کجا بوده. نه تنها زمان، در مورد اینکه آیا واقعا نکته جدیدی هست یا خیر همون ماجراست هم ابهام هست. درباره ابعاد موفقیت ابهامات بزرگی هست. وزارت اطلاعات میگوید صدها نفر، نمیدونم شبکه بین المللی رو ما زمینگیر کردیم. یاهو نیوز میگفت حد اکثر 30 نفر، منابع دیگه برعکس میگویند. باز اینجا وزارت اطلاعات میگوید ما به کشورهای دوست اطلاعات دادیم، به لبنان، چین. اخبار دیگه میگوید این چینی ها بودند که به ایران اطلاعات دادن. به نظر میرسه واقعیت این هست که درسته این ماجرا اتفاق افتاده و وزارت اطلاعات ایران موفقیتی داشته، اما در مورد ابعادش بسیار بسیار اغراق میشه.
خیلی کوتاه 30 ثانیه آقای مهدوی آزاد، نحوه اعلام این خبر هم کمی بحث برانگیز بود، نظر شما چی بود؟
ببینید، فیلمی که وزارت اطلاعات منتشر کرده هیچ چیز جدیدی نداره. این همه فیلم هایی است که در سالهای گذشته منتشر شد، اینها رو دوباره ریمونتاژ کردن. من فکر میکنم یک در واقع ابتکار عمل فوری تبلیغاتی از طرف آقای شمخانی بوده و بعد از اون آقای علوی اومده حرفایی که قبلا زده بود رو تکرار کرده. تصور میکنم یک کار تبلیغاتی است در مورد موضوعی که کهنه هست.
بسیار ممنون از شما. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان بود و ارزیابی داشت به خبر وزارت اطلاعات ایران که از شناسایی یک شبکه جاسوسی سایبری آمریکا خبر داده. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری برای تشریح دستاوردهای دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه میگه که اختیارات خودش به عنوان معاون اول قوه قضاییه افزایش پیدا کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
از جمله اختیارات افزایش یافته معاون اول قوه قضاییه به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای در مورد استیزان حکم قصاص و اعمال ماده 477 است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که علاوه بر رئیس قوه قضاییه معاون اول این قوه هم بتواند در این باره تصمیم گیری کند. ماده 477 مربوط به فرجام‌خواهی فوق‌العاده است که بر این اساس اگر رئیس قوه قضایی تشخیص دهد که حکم قطعی صادر شده به گفته دستگاه قضایی ایران خلاف شرع است، می‌تواند پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال کند. همچنین در استیزان احکام قصاص، اجازه نهایی اجرای حکم قصاص و اعدام باید از سوی رئیس قوه قضایی صادر شود که بر اساس این رویه قضایی رئیس قوه قضاییه می تواند با اجرای حکم اعدام مخالفت کند و حالا به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای با مجوز صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی همکنون معاون اول قوه قضاییه هم می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته این تغییرات باعث شده که در دو ماه و نیم گذشته بیش از 600 پرونده مربوط به ماده 477 و 350 مورد مربوط به استیزان احکام اعدام و قصاص تعیین تکلیف شود. آقای اژه‌ای توضیح نداده است که تعیین تکلیف مربوط به 350 پرونده استیزان قصاص چه سرنوشتی پیدا کرده و اینکه او همه این احکام اعدام و قصاص را تایید کرده یا با برخی از آنها مخالفت کرده است. این نخستین بار است که در قوه قضاییه ایران دو مقام ارشد برای اجرای احکام قصاص و اعدام اجازه صادر می کنند. طی سالهای اخیر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه این سازمان و مدافعان حقوق بشر به شدت از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند. بنابر آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، ایران با 253 اعدام در سال 2018 میلادی برای چندمین سال متوالی پس از چین دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام بود که بر اساس این گزارش بیشتر این افراد به اتهام قتل و برای اجرای حکم قصاص اعدام شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112. به این شماره میتونید زنگ بزنید، دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و اونها رو ما در بخش های مختلف خبری تقدیم شما خواهیم کرد. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های تحلیلی بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.